أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. گرچه همه آیات الهی نور است و جزء جوامع الکلمه است، ولی بعضی از آیات نسبت به آیات دیگر جامعیت بیشتری دارد. اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اوتیتو جوامع الکلم، مصداق بارز اون جوامع الکلم خود قرآن کریم است و قرآن کریم دو کار اساسی دارد. یکی برای بیان اینکه عالم و آدم را کی آفرید، توحید چیست؟ دوم اینکه موحد چیست؟ اون قسمت اول به معارف برمی‌گردد، این قسمت دوم به عارف برمی‌گردد. قرآن کریم یک پیام اصلیش آن است که بگوید جهان را کی ساخت، مبدأ پیدایش جهان چیست، اسماء و حسنای او چیست، پایان جهان چیست، این کارها را کی کرد، برای چی کرد و ماننده، که تبیین معارف الهیست. دوم برای پرورش عارف است که موحد را بپروراند، مؤمن را بسازد، انسان کامل را بسازد. بقیه بحث ها زیر مجموعه این دوتا اصل است. پس اصل اول این که التوحیدو ما هوه، اصل دوم این که الموحدو من هوه. قرآن جز این دو بیان کار دیگری نداره، بقیه زیر مجموعه همین است. اگر اسماء و حسنا را ذکر میکند، اونا بیان اوصاف ذات اقدس اله است. اگر معاد و مواقف معاد و بهشت و جهنم و حساب و کتاب و تطایر کتاب و میزان و کوثر و امثال ذلک را یاد میکنند، اینا بازگشت به خداییست که هو الاخر است. غیر از هو الاول و الاخر که همون هو الاول و الاخر هو الظاهر و الباطن است، چیزی در عالم نیست. خداست و کار او، خداست و وصف او، خداست و اسم و نسم او. این مال بخش اول. بخش دوم اینه که انسان وظیفه‌اش، انسان خلیفه خداست، کمال انسان در نیل به مبدأ است، قرب به مبدأ است ماننده. این دو عنصر اصلی قرآن کریم است. یکی بیان این که التوحیدو ما هوه، دومی که الموحدو من هوه. مطلب بعدی آن است که هیچ کتابی به اندازه قرآن کریم درباره معرفت نفس، تهذیب نفس، تزکیه نفس سخن نگفت. و در بین کتابهایی که در این عصر اخیر نوشته شده، هیچ کتابی به اندازه تفسیر شریف المیزان درباره نفس سخنی نگفته است. شما اگر بحثای المیزان را در باب نفس جمع بندی کنید، شاید دو سه جلد المیزان باشه. چون هیچ کاری مهمتر از تهذیب نفس نیست. نه ما مسئولیتی غیر از این داریم، نه از ما ساخته است و نه راه غیر از این است. روح موجود است، روح مجرد است، رابطه روح با بدن چیست، رابطه روح با عالم مثال چیست، رابطه روح با عالم عقل چیست، رابطه روح با عالم اله چیست، رابطه روح با بهشت و جهنم چیست. این کارهایی که ما میکنیم چه اثری در روح دارد، آیا اعراضم روح را تغییر میدهند یا تغییر نمیدهند و مانند آن، اینا مهمترین کار ما. و هر کسی این راه را شناخت و تیجد به جایی میرسد به نجات پیدا میکنه. وگرنه همه بحث ها و درس ها که به این اصل کلی بر نگردد، به بیرون پرداختن است نه به درون. مثل کسی که درون خانش دارد پوت میکند ویران میشود، این بیرون را رتر تغییر میکند. شما اگر مسئله نفس را با اون ابعاد گوناگونی که قرآن کریم جمع بندی کرد پیش برداری کنید، موضوع ها را کنار هم بگذارید، بعد به المیزان مراجعه کنید، استخراج کنید، ببینید 4-5 جلد المیزان را این مسئله نفس تشکیل میده. خود قرآن کریم که بهترین منبع است برای اینکه پیام خودش را برساند، میفهمد من دو تا پیام برم، بقیه همین دو تا پیام برمیگرده، یکی یعلم هم کتاب و حکمه، یکی یزکیه. اون یعلم هم کتاب و حکمه به اون معارف برمیگرده، اون یزکیه هم به انسان سازی و مؤمن پروری برمیگرده. در حقیقت یکی بیان این است که معارف الهی چیست، یکی بیان این که انسان کامل کیست و مؤمن کیست. تفسیرهای دیگر از تبیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله گرفته تا مجموع بیان امیر اسلام رضوان الله، بعد به تفسیرهای دیگران، در ذیل این آیه مبارکه یک صفحه یا دو صفحه، گاهی نصف صفحه، گاهی ثلث صفحه بحث کرده، حد اکثر ممکن است 3-4 صفحه بحث کرده باشه. اما بحث هایی که نظیر المنار و امثال ذالک دارن یا حتی مجموع بیان دارد، اگر یه مقداری درباره این آیه بحث کردن، این است که رابطه این آیه با امر معروف نهی از منکر چیست. برای اینکه آیه میفرماد که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر دیگران گمراه شدند، گمراهی دیگران به هدایت شما آسیب نمیرساند، شما فکر خودتون باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما هدایت یافتید، زلالت دیگران به حال شما زیان بار نیست. ادبه دین آیه تمسک کردن راحت طلبان که امر معروف و نهی از منکر و امثال ذالک واجب نیست، هم موعظه کافیست. چون موعظه سخنرانی کردن در این زمین حق زدن یا چیز نوشتن خیلی سهل المعونه است، کلی بوی. اما یه کسی که بیراه می رود انسان به او اعتراض بکند، نقد بکند، این کار هر کسی نیست. ما خیال میکنیم امر و معروف یعنی سخنرانی کردن، منبر رفتن، موعظه کردن، اینا اون ترشحات امر و معروف است. این اون نیست. امر و معروف غیر از وعظ است، امر و فرمان است. به کسی که بد میکنه این جلوشو بگیره، این کار کار هر کسی نیست. این سخنرانی ها چون خیلی آسان است، چیز نوشتن چون خیلی آسان است، موعظه چون خیلی آسان است، به صورت کلی بر رو به فاجر گوش میده. اما امر فرمان است. تعبیر امام راهب یه وقتی رسوان راهب تو همین مسئله اعظم بحث امر معروف که در می شابند گفتن اگر کسی خلاف می کند و دیگری به عنوان برادر مؤمن امر معروف شد و نهی از منکر کرد و این شخص حرف او رو گوش نداد، دو تا معصیت کرد. یکی معصیت خدا کرد، یکی که این فرمان رو گوش نداد. انسان یه همچه قدرتی داره، آمر می شود و اطاعت امرم واجب است. بر تقدیر امر معروف غیر از موعظه است. اون ترشحات ریز امر معروف مخورد به این سخنرانی ها و به این موعظه ها. این سخنرانی ها اینا تعلیم است. تعلیم غیر از امر معروف نهی از منکر است. چون این مسئله خیلی مهم است و آیه هم می گوید که اگر کسی گمراه شد، گمراهی او به هدایت شما آسیب نمی رساند، دستمایه و دستاویزی بود برای رفاه طلبان. آمدن به این آیه تمسک کردن، گفتن به این که ما بیش از این تکلیف نداریم، همین که ماه رمضان و محرم منبر میریم یا چیز می نویسیم کافی. اینا تعلیم است، نه امر معروف نهی از منکر. نه جزی یا علم و همون کتاب و حکمه است، امر معروف جزی یا چیهم است، حرمان است، جلوی بدی را گرفتن است، خلاصه مبارزه است، مایه میخواد. و چون یه همچی چیزی رو ممکن بود یه عده سوء استفاده کنن، در زمان خود صحابه همینطور درگیری بود، عده گفتن نه، ما از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم شهیدیم که فرمود امر کنی این آیه را به حضرت عرضه کردن، حضرت فرمود آیه پیامش این نیست، امر معروف کنید، دهی از منکر کنید. البته اگر رسیدید به کسی که موجه به نفس است، شوه متعا دارد، حرفتون رو گوش نمیدهد، اونجا البته امر معروف را شما لازم نیست. این همان است که کتاب های فقهی آمده که اگر شما احتمال تأثیر نمیدید، میدید هیچ اثر ندارد، البته اون وقت واجب نیست، اونجا راه دیگری باید طی کرد. خب پس اگر یه مقدار بحثی شده است، حتی در تبیان مرحوم شیخ طوسی بعد در مجموع بیان یا به المنار میرسید یا به تفسیرهای دیگه میرسید. اگر یه مختصر بحثی هستی که یک صفحه یا نصف صفحه یا دو صفحه بحث است، در باره همین مسئله است که آیا این آیه دلیل بر عدم وجوب امر معروف است یا نه. این به همون لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم بحث کردن، اما یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم این جمله اولا این بحث نکردن. سید استاد رضوان الله علیه چون اون بحث دوم رو خیلی آشردن و خیلی عمیق و علمی هم نبود و با چند سطر میشد او رو جمع بندی کنی، همین کار کردن. اما بیش از 30 صفحه درباره همین جمله اولا بحث کردن، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، جمعاً 35 صفحه بحث کردن. شاید دو صفحه کمتر بیشتر یا کمتر مربوط به همین لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم باشد، اما بیش از 30 صفحه مال همین جمله اولاست. تقریباً 9 صفحه بحث قرآنی کردن درباره همین جمله اول، 9 صفحه بحث روایی کردن درباره این بحث جمله اول، این شده 18 صفحه. در حدود 14-15 صفحه هم بحث‌های علمی تلفیقی و متفرقه کردم درباره مسئله تهذیب نفس. راست این است که شما این ایام جا دارد که روی دو نکته رو در این زمینه میزان رو محور قرار بدید، روش خوب مطالعه کنید. یکی اون بُعد علمی قضیه است، یکی اون بُعد معرفتی و تزکیه و اساس کار ماست. تا ما خودمون رو نسازیم هرگز قدرت ساختن جامعه را نخواهیم داشت. خب در حدود 6 سال قبل در جوار و بارگاه ملکوتی امام رضا صلوات الله و سلام علیه، تابستان که بحث تفسیری بود، سوره مبارکه 8 اونجا مباحثه شد. در سوره مبارکه 8 این آیه کریمه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تنظروا نفس ما قدمت لغدین و اتقوا الله ان الله خیر ما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اون هم جزء این سوره 8 است. به مناسبت اینکه اون سوره ما را به مراقبت و محاسبت دعوت میکند، فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تنظروا نفس ما قدمت لغدین، هر کسی نگاه کند برای پرداش چی فراهم کرده است. قیامت به قدر نزدیک است که در حد فرداست. بعد هم فرمود به این که مانند کسانی نباشه که خدا را فراموش کردن و خدا اونها را انسان کرد، اونا بیاد همه چیز هستن فقط خودشون را فراموش کردن. این دوتا آیه چون بار عمیقی دارد، در شرح اون دوتا آیه از همه این آیه محل بحث سوره مائده کمک گرفته شد و نوع بحث‌های المیزان اونجا مطرح شد. اگر آیه خواستن نوارهاش هست، ولی حیف اون میاد که الان بعد گذشت 6 سال ما هم حضور ذهن نداریم کنجا چی بحث کردیم، ولی مسئله مهمی که این آیه ما رو به دعوت بکند او رو ما ارجاع بدیم به اون چی که در سوره مبارکه 8 بحث شده است. اگر البته نواری اون بحث ها در خدمت آیون باشد او رو مطالعه فرمود کمک میکند، ولی این باعث نمیشود که با در اینجا بحث مخصوص نکنیم. خلاصه آماده باشید بخواست خدا برای بحث مخصوص درباره نفس. مهم اولین مطلب آن است که ذات اقدس اله انسان رو مسافر میدانه. انسان مثل سنگ نیست که یه جایی باشد، اگر دیگری او رو جا به جا کرد که حرکت میکند وگرنه ساکن است. این طور نیست، گرچه کل عالم در حرکت است، ولی به حسب مثال و به حسب حس یک تکه سنگ جا افتاده است تا کسی او رو جا به جا نکند جا به جا نمی شود. انسان این چنین نیست. انسان مثل نهر روانیه، انسان مسافر است. اصل مسافر بودن را ذات اقدس اله در سوره مبارکه انشقاق مشخص کرده است. آیه 6 به بعد سوره انشقاق همون یا ایها الانسان، حالا چه مسلمان چه کافر، چه موحد چه ملحد، خطاب به یا ایها الذین آمنو نیست، خطاب به انسان است. یا ایها الانسان انک کادهون ارارد بکه کدحن فملاقی، کاده یعنی کسی که با تلاش و کوشش راه را طی میکنه. چون از این طرف همون لقد خلقنا الانسان فی کبد، اون که انسان را ساخت فرمود من زیبا ساختم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اما این انسانی که در احسن تقویم ساخته شد و به صورت زیبای خلق شده است، درو بلال حبشی باشد، خیلی خوب آفریده شد، این همیشه در رنج، هیچگاه آرام نمیگیرد. با لام قسم زیکت همود قسم یاد میکنم که من انسان رو تو رنج ساختم. یکیسی خیال میکند انسان باشد تو عالم زندگی کند و رنج نداشته باشد، یه حواسی بی جایی منطور رنج ها برق میکنن. یک مشکل علمی، بعضی مشکل مالی دارم، بعضی مشکل خانوادگی دارم، بعضی مشکل کسبی دارم، بعضی مشکل سیاسی دارم، بعضی مشکل، هر کسی به یک مشکلی مبتلا است تا ساخته بشود. خدا قسم یاد کرد که من انسان را در مکابده، در رنج قرار دادم. این لامش لام قسم است. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد همه این عضوی از اعضای دستگاه گوارش است، اما کبد یعنی رنج، درد. انسان تو این درد با ساخته بشود تا به جایی برسد. خب پس کسی خیال بکند که مثلا فرون گروه راحتن، ما راحت نیستیم، این چنین نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، چه بهتر که انسان این مکابده و رنج را در راه صحیح صرف بکند. یه وقتی کسی بارکشی میکند برای اینکه سنگ را جا به جا بکند، یه وقت بارکشی میکند برای اینکه گوهری را جا به جا بکند، خب چه بهتر که انسان جز یک گروه بارکشان گروه دوم باشد. کسی در عالم نیست که بارکشی نکند و تو رنج نباشد. خب لقد خلقنا الانسان فی کبد، خب چه بهتر که انسان رنجش رو در راه صحیح مصرف بکند. بنابراین کسی خیال بکند راحت است، اون که عالم و آدم را آفرید همون اینجا جای راحتی نیست. قسم یاد کرد خدا و من اصدق من الله قیلا، که همه در زحمت هست، ولی یه حد زحمتشون در این است که همارگونه بار میکشن، مثلا هم که مثلا الهمار هم بلو توراتش هم بلن بیحملوها، یا مثلا هم که مثلا الکل این تحملو یا الهست این تدرکو یا الهست. یه وقت نه، پیغمبر گونه رنج می کشد، امام گونه رنج می شد که معارفی بیندوزد و با خود ببرد. پس یا ایها الانسان انک کادح الی ربک، تا اونجا در رحمتی، از اون به بعد اگر خوب رفتی راحتی، اگر بردنت اول درد مضاعفت شروع می شود. بالاخره یا می روی یا می برن، کسی آرام نیست. اگر کسی خود مائل بود راه را می رود، نشد او را می برد. فرمود یا ایها الانسان انک کادح، تو سوره مبارکه انشقاق، الی ربک کدحا فملاقیه. حالا اگر مؤمن بودی با جمال حق، با رحمت حق ملاقات میکنی، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اگر خدای ناکرده کسی ملحد بود که وجوه یومئذ باسره ترهقهم کذا و کذا، اینها کسانی هستند که اولین روز رنج مضاعفشون شروع می شود و ذات عقب صلات در باره اونها فرمود به این که این گروه نامه اعمالشون رو به دست چپ می ده. چون در همون آیه 6 سوره انشقاق به بعد این چین آمده است، یا ایها الانسان انک کادح الی، تا اونجا می روی رب بکر، وسط هرگز نمیستی، بعد هم ملاقات میکنی خدا را. فاما من اوتی کتابه به یمینی فسوفه یحاسب و حسابا یسیرا و ینقلب الی اهلی مسرورا، و اما من اوتی کتابه وراء ظهری فسوفه یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهلی مسرورا انه ظن یحور بلا ان ربه کان بهی بصیرا. پس همه به لقای حق میرود، منتها بعضی ها ملاقات رحمت حق و جمال حق نصیب اونها می شود، برخی ملاقات جلال حق و قهر حق نصیبشون می شود. یه عده در این حال که کورن و نحشرهم یوم القیامت اعما، کورن و هیچ جار نمی بینند، فقط جهنم رو بینند. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کورها چطور کورها هیچ چیز نمی بینند
این همه نعم در قیامت هست نمیدوند که جهنم رو بیدوند. مگه در دنیا این همه مراکز مذهب و کتاب دینی بود نمیدوند فقط فساد رو میدوند. این همه آثار بهشت در دنیا بود هیچ کدام رو نمیدوند فقط به طرف فساد و معصیت حرکت میکردند. در قیامت هم این همه نعم هست هیچی رو نمیدوند. کورد فقط جهنم رو میدوند. ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا. این چنین است. اون چی که در نهان انسان است اون رو ظهور میکنه. خب یه کسی که این همه مراکز مذهب هست اونجا نمیرود، اونجا رو نمیبیند، به طرف فساد میرود، این واقعا کور است دیگر. این نال لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چشم ظاهریشون کور نیست اما اون چشمی که باید ببیند نمیبیند. در قیامت چون این اسرار و سریرها ظهور میکند اینا هیچ یک از این نعم را نمیشنوند نمیبینند. بوی بهش که فاصله 500 فرسخ خلاص فرسخ دنیا و آخرت و مشام اهلش میرسد اونا اصلا شامشون بسته است. کسی که سمون بکن اون بیان فهم لای اقلون باشد اونجا شام بسته هم هست. خب بنابراین هیچ کس نیست که ملاقات خدا نرود. کورها هم میروند منطقه قهر خدا را در جهنم میبینن. کسانی که بصیر و بینا هستن مهر خدا را در رحمت و بهش میبینن. این اولین مسئله. مطلب دوم یا فصل دوم که هر کدام از اینا زیر مجموعه دارد، اگر بخواهید به این بحثای عادی اکتفا بکنید ضرر کردید. خلاصه همین بحثای معمولی میشه رسائل و مقاصد در بیاد یا مثل اسفار و اشارات و شفا در بیاد. اگه بخواید واقعا خودمون رو بسازیم، جامعه رو بسازیم، باید روش علمم و عملم کار رو بکنیم. این فصل اول. و این فصل اول اگه شما پیش برداری کنید آیت فراوانی است که به انسان میگه تو مسافری. تو تا لقای خدا نرسید نمیستی. اونجا دارالقراره بالاخره. این فتر الالله این دارالفراره. دنیا دارالفراره. بعد برزخ دارالفراره. در صحنه وسیع قیامت دارالفراره. بالاخره انسان یا بهش یا جهنم اونجا میشه دارالقرار. یا میروی یا میبرد. چه رفتین چه بهتر. نرفتین میبرن بالاخره. اون فصل اول که انسان مسافر است و پایان سفرم لقاء الله است و این لقاء الله یا به مهر و بهشت منتهی میشود یا به قهر و جهنم منتهی میشود. این فصل اول. آیات فراوان در زیر مجموعه این که پیش برداری کنید مشخص میشود که چندین آیه در این زمینه. لازمه این فصل اول فصل دوم است آیات فراوان او رو بربر دارن و این است که مسافرت راه طلب میکنه و اگر راه نباشد که سفر نی. آیات فراوان است که این فصل دوم را تعمیم میکنه که راه وجود دارد. گاهی میفرماید صراط، گاهی میفرماید سبیل. صراط سبیل گفتن خب نشانه راه است. این یه بخش از آیات. گاهی میفرماید عجله که در مقابلش تعم نیست. عجله در قرآن آمده. عجله وصف متحرک است دیگر. اگر کسی کار نکند و تلاش و کوشش نداشته باشد این نه تعنی دارد نه شفا. عجله و تعنی این وصف متحرک است. این متحرک یا تندرو است یا کندرو. اگر این تندی و کندی را به متحرک نسبت دادن میشه عجله و تعنی. و کان الانسان و عجولا. این دو بخش از آیه. بخش سوم سرعت و بطء است. سرعت و بطء وصف حرکت است نه وصف متحرک. فرق سرعت و بطء با تعنی و عجله آن است که عجله وصف متحرک است اما سرعت وصف حرکت. آیاتی که در بسار او الى مغفرت من ربکم یا مسابقه بگذارید بسابق الخیرات به سابقو. سرعت و مسابقه چون مسابقه بعد از سرعت است و سرعت هم فرع بر حرکت است. تا حرکت نباشد سرعت نیست. تا سرعت نباشد هم سبقت نیست. اون آیات در طول هم است. البته فعلا اون چی که بحث ما ارتباط دارد آیات سرعت است که سرعت نشانه حرکت است. پس حرکت در کار است. پس صراط و سبیل گفتن چه در قرآن فراوان آمده. صراط مستقیم سبیل الله به امثال ذلک نشانه آن است که حرکت هست. عجله گفتن نشانه آن است که حرکت هست. در مقابلش تعنی. سرعت گفتن نشانه حرکت هست. در مقابل بود. زلالت و هدایت نشانه آن است که یک راهی است به یک رونده.
الحمدلله رب العالمین.